بسم الله الرحمن الرحیم، ستایش خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوان، پروردگاری که برای صفات او حد و مرزی وجود ندارد. درود می فرستیم بر برترین مخلوقات حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان مطهر و پاکش و سلام می گیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما هستیم. سرکار خانم رحمان دوست، خدمت شما هم سلام عرض می کنم. روزتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده. امیدوار هستم که روز و روزگار به کامشون باشه و با ارتباطاتی که دارن معنویت رو بر زندگی هاشون حاکم بکنند. انشالله.
خان رحمان دوست، در پی توصیه‌هایی برای راه‌های رسیدن به بهداشت روانی در خانه و خانواده به چند مورد دیگر رسیدیم که جرأت ورزی بود و مورد بعدی که در جلسه گذشته چون مورد بسیار مهمی بود توضیحات زیادی رو در مورد اون دادیم و امروز می‌خوایم که توصیه‌های جدیدتری رو از زبان شما بشنویم.
بعد از موردی که مطرح شد، در واقع مواردی هست که حالا من سعی میکنم به مقداری دسته‌بندی بکنم با هم مطرح بشه. همیشه میگن اون زندگی شیرینه و اون زندگی میتونه تضمین آینده رو داشته باشه که رعایت احترام طرفینی باشه. بحث ادب و احترام هیچ ارتباطی به اعتقادات نداره.
بله،
همه ما به عنوان یه انسان دوست داریم که دوست داشته بشیم و دوست داریم دیگران رو دوست بداریم. همه ما انسان ها از ادب دیدن لذت میبریم و از بی‌ادبی رنج. همه ما انسان ها وقتی ادب میکنیم یه حس خوشایندی بهمون دست میده و یا اگر یه حالت پرخاشگری و بی‌ادبانه برخورد میکنیم دچار عذاب وجدان میشیم. این از بُعد انسانیش، اما اگر قرار باشه به بُعد اعتقادیش بپردازیم که خیلی دیگه زیاد. در قرآن فراوان به مسائلی به نام ادب در رفتار مطرح میکنه. اونجا که وقتی میاد در رابطه با رعایت ادب اطرافیان رو به پیامبر صلوات الله علیه مطرح میکنه، همه اونا دستور و تذکر و پنده برای ما. حالا یه زمانی آدم در یه محیط کاری لازم این ادب رو رعایت کنه، یه دفعه نه، الگویست برای دیگران، یعنی پدر و مادری که اگر امروز زن و شوهرن آینده در واقع ساربانی کاروان زندگیشون رو به عهده دارن. لذا سعی بکنیم همیشه از جملات زیبا همراه با ادب و متانت و اون حالت عاطفه استفاده کنیم. اصلا تمرین کنیم، یاد بگیریم. اگر یاد گرفتیم امروز پدر مادر با ادب و خوبی باشیم، فرزندانمون یاد میگیرن. چند وقت پیش من مراجعه داشتم، میگفتن خیلی خانممو دوست دارم، خیلی احساس آرامش دارم، اما اصلا بلد نیستم بهش محبت کنم. وقتی که سوالاتی رو ازش پرسیدم و پاسخهایی رو گرفتم، دیدم خب این طفلک اصلا معنی محبت رو نمیدونه یعنی چجوری باید بروز بده.
چون نچشیده.
اصلا چون هیچ وقت این بروز رو ندیده. ببینید پدر مادر خوبی داشتن، اما بنا به قول قرآن که تفسیر کلمه مودت رو علامه طباطبایی ذیل آیه 21 سوره روم مطرح میکنه، میگه بروز محبته. اگر این مودت اتفاق نیفته، رحمت اتفاق نمیفته. میدونست پدر مادرش همدیگر رو دوست دارن، میدونست خانواده خوبی داره، ولی هیچ وقت ندونست چجوری میشه خودش اینجوری نگهش داره. یه نکته رو در جلسه قبل بود فکر میکنم خواستم بگم، یادم رفت. گاهی ما از کلمات خوب استفاده نمیکنیم، کلمات بدم استفاده نمیکنیم، اصلا قهر میکنیم. وای از این رفتار بسیار زشتی که بعضی وقت بین خانواده ها حاکمه. فقط و فقط ما در یه جایی میتونیم از قهر بگیم کار ضررداری نیست، حتی مثبت نمیتونیم بگیم، که قهر یه فرصت برای تفکر به طرف این رو بده
و اون هم کوتاه باشه.
کوتاه. حتی ما روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که در این تعبیره که مثلا ها ابر باش ولی نبار، یعنی قهر کن ولی طولانیش نکن، یا موارد دیگه. و جالب است اینو بدونن آقایون، خدمتشون عرض میکنم که از قهری که زن میبینه مرد انجام میده و سکوت میکنه، 100 برابر زن بیشتر زجر میکشه تا آقا. علتش هم همون داشتن فن و مهارت گویشه که چون زنان گویش بازتری با خزانه لغات بیشتری دارن، از این سکوت به شدت رنج میبرن.
بله.
ما اگر قصد آزار داریم، زجر داریم، قهر کنیم، با همدیگه قهر کنیم. اما قصد ساختن و تنبه و تفکر لازم داریم، یا قهر نکنیم یا فقط یه فرصت باشه. فرصتی که میدیم به هم دیگه فکر کنیم. حالا موضع پیش اومده، بنده عصبانیم، شما عصبانی. چون ما داریم میگیم برای رسیدن به بهداشت روانی باید ادب و زیر پا نذاریم. حالا قرار این بهداشت روانی هم حفظ بشه، اما عصبانیم. بهترین کار اینه که ببخشید من الان نمیتونم با شما حرف بزنم. ببخشید با من کار نداشته باشید الان. آقای بزرگواری که الان به شدت عصبانی هستی و امکان داره جملاتی بگی، خانم گرامی که الان عصبانی هستی امکان داره پرده در اتفاق بیفته، لطفاً خیلی سریع مکانتون رو تغییر بدین، از هم فاصله بگیرین، یه به اصطلاح لیوان آبی رو آهسته آهسته بنوشین، با توجه به اعتقاداتمون به هر حال از خداوند طلب کمک بکنیم، خودمون رو هشدار بدیم که خیلی ضعیف‌تر از این هستیم که داریم به این شکل به اصطلاح قدرت نمایی میکنیم، بعد بریم تو مسائلی که باید دیگه به یه شکل دیگه بگیم. لذا اصل رو قرار میذاریم گویش و کلام ما همراه با ادب، متانت، عاطفه و جملات قشنگ. مثلا شما به کسی صداتون بکنه میگین بله، بعد نگفتین ها و بی ادبی نکردیم، ولی گفتی جانم. اینو یادمون باشه، اینو عرفا به ما میگن، من در اون مقام نیستم بگم. او کسی که برمیگرده میگه جانم، اگر از عمق وجودش بگه بر عمق وجود طرف میفته.
بله.
اما اگر فقط ظاهر سازی باشه، فقط در حد یه ظاهر میتونه جمع بکنه، ولی وقتی جان خودت رو برای جان کسی میذاری که مخلوق همون خداست، همون که اگر میگه منو میخوای دریابی، باید تشکر از خلق باشه که برسه به خالق، این گونه بیاندیشه این گفتن خودش یه عبادت محسوب میشه. پس ادب و متانت رو حتما در رفتارمون داشته باشیم و اگر یه زمانی عکس این حالت بهمون دست میده سکوت کنیم. ببینید سکوت کنیم نه که قهر کنیم، چون خیلی فرق است بین این دوتا. مورد بعدی برای رسیدن به یک بهداشت روانی، سعی کنیم، تلاش کنیم که هرگز اتفاق نیفته که به هم دروغ بگیم. گاهی لازمه یه حرفی رو بزنیم اما نمیتونیم بگیم. اگر بگیم بلوایی به پا میشه، اگر بگیم عصبیتی به همراه داره، اگر بگیم حریم شکنی اتفاق میفته. خیلی سریع اگر این کار رو کرده باشین، خیلی زود تو ذهن طرف منفی جا نمیفته، خیلی هم مثبت جا میفته. کجا رفتی؟ چه کردی؟ که البته همینش هم غلطه، ما بازجوی هم دیگه نباید باشیم. متهم کردن کار ما نیست. ما داریم زندگی میکنیم، میدون زندگی داریم، نه میدون دادگاه، جنگ، محاکمه کردن و به اصطلاح جاری کردن و حکم. الان سوالی از من میشه یا بعد الان چیزی رو بگم، بگم ببخشید، میشه از بعدن پاسخ بدم؟ الان یه مقدار حالم مساعد نیست، چون اگر بگی با عصبانیت میگی، بعد میگی جا نمیفته، مثل همون تلفنی که در هفته گذشته مطرح میکردن که وقتی میخوام حرف بزنم دعوا و اعتراض و اینا بالا میره. پس راهش اینه فرصت بگیریم، لطفاً یه فرصت دیگه به من بده. رفته بودم بیرون از خونه، لازم نبگی کجا رفتم. خب میخوای نگی، نگو نرفته بودم، بگو رفتم بیرون از خونه، حالا بعدم میگم کجا رفتم.
بله.
دروغی که موریانه بار زندگیامونو میپوسونه. پس سعی کنیم هیچ وقت از اول زندگی، مثلا یکی از اون شرایطی که در اول ازدواج دختر و پسر برای همدیگه باید قرار بدن، این که سعی کنیم اون چیزی که برای همدیگه لازمه بگیم. یعنی یه جاهایی باید نگیم و اون لازم نیست، اما این یه بهانه نده دست طرف هزار تا کارشو میکنه و خانومش خبر نمیده یا به شوهرش خبر نمیده. ما نیومدیم کنار هم زندگی کنیم که مفتش همدیگه بشیم، بازجوگر همدیگه بشیم. اومدیم که همدیگه رو کمک کنیم که خوب زندگی کنیم. اما اگر این پرسش پاسخ بکشونه ما رو به دروغ گفتنها، یا اصلا چیزی که اصلا خانم متوجه نمیشه یا آقا متوجه نمیشه، گفتنش چه حسنی داره؟ حسن که چه عرض کنم، هیچ سودی هم که نداره، هیچی ضرر داره. پس سعی کنیم اولا اون کارهایی که، اینو باز حاشیه رو دقت کنن، اگر کارهایی که نمیتوانیم که نگوییم و باید بگیم چرا انجام میدیم؟
بله.
یا کارهایی رو بکنیم که میتونیم پاسخ بدیم، یا کارهایی رو بکنیم اگه اون لحظه نمیتونیم پاسخ بدیم، میتونیم در یه فرصت دیگه پاسخ بدیم که نه دروغی اتفاق بیفته نه حریمی شکسته بشه. من فکر میکنم فرصت رو بدیم به تلفن عزیزان تو موارد بعدی انشالله.
بله خیلی ممنون،
اشاره کنم.
سپاس از شما و از همه شما شنوندگان گرامی هم متشکریم که دارید ما رو همراهی میکنید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سلام، سلام، خسته نباشید. خدمت شما کنم که ما حدود 10 ساله ازدواج کردیم. روز اول که ازدواج کردیم من متوجه نبودم که این خانواده داره خصوصیات وسواسی هستن و اینکه پدرم، چون پدرم نداشتن، با مشکلات متعددی روبرو بودن. علیرغم اینکه ما این مسائل بعد از ازدواج متوجه شدیم و اینا شروع کردیم به زندگی کردن، الان چون پدرم مادر من شهرستان هستن و گهگداری سالی ماهی دو سال یه بار به تهران میان، حالا برای مراسم مریضی یا مراسم شادی یا خدایی نکرده باشه، این موجب اختلاف من همسرم شه. میخواستم این راهکاری هستش، چون ما بالاخره ما هم پدر مادر داریم دیگه، ما هم حق داریم پدر مادرمون رو ببینیم. اگه لطف کنم خانم دکتر مرمت هم ممنون میشم. شما تشکر.
بله خانم رحمان دوست، بفرمایید. با این خانواده وسواسی ایشون باید چیکار کنن؟ ظاهرا اختلافی هم که به وجود میاد سر همین وسواس بودنشون هست.
بله ببینید، ما وسواسی رو یکی از عوامل ایجاد شوندش و الگوی رفتاری میگیم، یعنی تو خانواده افرادی هستن که این کارا رو انجام میدن و به طرف مقابل هم به عنوان یه الگو ارائه میدن. حالا این شور از تو صحبت تلفن ما این برمیاد که همه خانواده درگیرن، یعنی تا یه حدودی شاید فکر امید به درمان نداشتین آقایی که تماس میگیره، هرچند که من میگم نه، بازم امید به درمان داشته باشن، از یه روان پزشک و از یک مشاور استفاده بکنن. شاید زمان طولانی باشه ولی خب امیدوار باشن. اگر خوب خوب نشن میتونه یه مقداری تسکین بگیره و به هر حال ترمیم بشه. یه نکته. مورد دوم، دو جور سوال رو باز پاسخ بدم. یعنی اینجا این که خانواده شما همش فقط اینجور که شما میگی سالی یک بار میان، خب حالا سالی یک بار خانواده شما میان، شما چرا ایجاد اختلاف میکنید؟ خب بذارید خانمتون ناراحت بشن، بالاخره رفتار عکس اونه دیگه، عکس اون چیزی که ایشون میطلبه. شما سعی کنید اغماز کنید و این مسئله رو اصلا طولانیش نکنید. این یه استراب دیگه، این استراب رو در رابطه با رفتارشون دارن که حالا یا وسواس عملی هن یا فکری عملی هن یا هر دو یا حالا به شکل دیگه. خب به هر حال خیلی سیستم بسته‌ای برای خودشون دارن و هر کسی حق ورود به اینها رو نداره.
بله.
نه خانواده شما، هر کسی وارد خانواده ایشون بشه این مشکل رو داره، حتی خانواده خودش. اینا یکی از کارهایی که در واقع میکنن که خیلی خودشون عذاب میدن. مهمون میاد و خب اذیت میشن، سختشونه. مهمون هم اصلا دوچار عذاب میشه، نه که فکر کنید که پدر مادر شما هم آرامش دارن. ولی ما نمیخوام بگیم قطع کنید. دو تا راهکار داره، یکی که شما فقط سالی یک بار تحمل کنید.
بله.
و واقع بینانه به مسئله نگاه کنید که خب این اختلاف هم پیش میاد، میره بالاخره اونا میرن. یا با خانوادتون یه مقداری صحبت کنید که خب به هر حال خانم من این حالتو داره. حالا ما الان اگه اینجا بگیم بیماری، برخورد به اصطلاح خوبی شاید نشه. به هر حال این که تکرار کردن یک کار بدون دلیل و منطق خودش یک بیماریه دیگه و باید درمان بشه. با خانوادتون به این شکل مطرح کنید تا تموم شه بره. مورد دیگه، نه، لطف کنید خانمتون رو ببرین به یه مثلا در محل درمانی مرکز مشاوره یه حال همون روان پزشک، برای ایشون جا بندازه. شما یه مقداری باید رفتارتون چجوری باید باشه، به چه شکلی باشه، از خود شما به عنوان شوهر میتونه کمک بگیره و ایشون هم یه حالت کوچولو مثل اتمام حجت کردن که باید درست بشه. لازم که ایشون بدونه که محق نیست در رابطه با این اختلاف ایجاد کردن و یه مقداری از نظر رفتاری عقب نشینی میکنه. الان ایشون خودشون محق میدونه، شما رو هم مقصر میدونه، خانوادتون هم به تبع چند برابر خب این اتفاق میفته. اما یک آدم وارده کاردان، نه شما، کسی که توانایی علمیشو داره که پاسخ بده به ایشون، ایشون یه مقدار متقاعد کنه، حالت اعتدال اتفاق میفته. انشاءالله امیدوارم کهشونم مشکلشون حل بشه.
انشاءالله ما هم امیدواریم که مشکل این برادر گرامی و همچنین همسر محترمشون حل بشه. به اتفاق شما شنوندگان گرامی پرسش بعدی رو خواهیم شنید.
رادیو معارف گروه اندیشه و حکمت پرسش و پاسخ.
الو سلام علیکم، خسته نباشین. متشکرم از برنامه‌های خیلی خوبتون. من یه سوال از خانم دکتر رحمان دوست داشتم. من حدود 10 سال ازدواج کردم. بعد تو این 10 سال یه مشکلی که با خانواده همسرم دارم فقط همین هستش که خانواده همسر من خیلی رک و صریح و بی‌پرده حرفشون رو می‌زنن. خیلی شوخ‌طبع هستن، خیلی یعنی وقتی که وارد خونه میشن، وارد جمع میشن، یه مسئله‌ای که نمیدونم حالا خوششون نیاد از لباس کسی، از خونه کسی، از غذای کسی، خیلی راحت با شوخی بیان میکنن. حالا دیگه فکری هم نمیکنن که طرف مقابل ناراحت میشه یا نمیشه. آب قول خودشون دارن شوخی میکنن. ولی من تو این 10 سال اصلا نتونستم با این مسئله، یعنی با این اخلاق اونا اصلا کنار بیام. شوهرمو تونستم تو این 10 سال با خودم همراه کنم. یعنی ایشون قشنگ متوجه میشن که من ناراحت میشم، استرس خیلی زیادی بهم وارد میشه. ولی خب متاسفانه با خانواده شوهرم نمیدونم چه رفتاری بکنم. مشاورم انجام دادم ولی نتیجه نگرفتم. حالا اگه خانم دکتر رحمان دوست بهم کمک بکنن، چون من اصلا تو اون لحظه‌ام که اینا همچین مسئله بیان میکنن، شوخی میکنن، یه مسئله‌ای که تو خونه یا تو لباس من باشه به شوخی میگن، به مسخره میگن، به قدری استرس به هم وارد میشه که اصلا نمیتونم حرف بزنم، یعنی کلامی نمیتونم بگم. حتی بعدش هم که به آرومی بهشون میگم ناراحت میشن که این مسئله مهمی نبود که تو انقدر ناراحت کرده، ما داریم شوخی میکنیم، همه هم میدونن. حالا خانم دکتر رحمان دوست خواهش میکنم که اگه میشه این گره کوچیکی که تو زندگی من هست رو اگه میشه لطف کنن باز کنن، راهنمایی کنن منو. خیلی خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
بله سرکار خانم رحمان دوست، به نظر شما بین شوخ طبعی با مسخره کردن تفاوتی هست یا نه؟
بله نکته خوبی رو بهش اشاره کردیم. ببینید اینها یک گروهی هن، نه ایشون، خیلی از آدم های دیگه.
بله.
فقط به حس خودشون اندیشه میکنن، اصلا به انتقال این حس به دیگری فکر نمیکنن که چه کار دارن میکنن. لایس خرقمون من قوم، آیه صریح قرآنه. چرا مسخره میکنه گروهی گروه دیگر رو؟ این مسخره است، این بزلگویی نیست، این شوخی نیست. ببینید میخوام بگم که این مسخره‌ای که ما داریم میکنیم این اصلا شوخی نیست، این حس بزلگویی نیست، این حس شادابی ایجاد کردن نیست. بعضی وقتا به این دلیل این مسخره یا سخری اتفاق میفته که فرد خودش کم امکاناتی رو در اختیار داره. مثلا این چیزی که داره میگه چون خودش نداره میگه. بعضی وقتا چون خودش خیلی زیاد داره مال دیگران رو کم میبینه. بعضی وقتا هیچ کدوم از اینا نیست، یه بیماره، بیمارگونه به مسئله نگاه میکنه، از آزار دیگران لذت میبره. من نمیدونم این سه تا در مورد اینا کدومشه، ولی در مورد این خانم عرض میکنم شاید تمرین خوبی نباشه، شاید این مقدار بلوا بپا کنه، ولی به امتحانش شاید بیارزه. این خودشون رو مسخره کنه،
قابل به مسخره کرده،
یعنی کاملا این حسی که به خودش انتقال میده انتقال بده. بعدم بگه ای مگه شوخی بود؟ چی بود؟ شوخی بود مثل خودتون که فلان چیزو به من گفتین، مثل خودتون که بهمان چیزو به من گفتین. عوض یکیم 10 تا نام ببره.
درست.
گاهی اینا چون همیشه خودشون میداندار جریانن و محق میدونن همیشه میرن، ولی هیچ وقت براشون اتفاق نیفتاده بهشون برگرده، لذایشون برگردونه. البته لازمه که من بگم در این شکل یه مقدار همسرش هم شاید با همکاری باهاش بکنه، چون اگر بعدن همسرش مثلا خوشش نیاد و اختلاف پیش بره. گاهی ما این راهکارا که میگیم اگر طرف خوب اجرا نکنه زندگی بدتر از بعد میشه، وگرنه همه شیوه اجرای خودش هم لازم داره.
یعنی قبلا با همسرش هماهنگ کنه.
آره،
که قرار
من
این شیوه رو
واقعا دارم، چون گفتن همسرم باهامه، گفتن همراهمه.
بله.
چون من فکر میکنم گاهی لازم اینا مطابق خودشون باشون برخورد بشه. نکته دیگه که من میخوام بگم، خب سعی صدر برای ایشونه، چون شاید اون موردی که میگم نتیجه خوبی نده، یعنی بد بشه، چون من بازم ظرفیت طرف مقابل رو که نمیدونیم. به نظر من سعی صدری که لازم داره خیلی راحت خودش زمینه فراهم کنه، بگه خب حالا امروز قراره کجای جریان شما مسخره کنید. میگن یعنی چی؟ میگه خب شروع کنیم دیگه، قراره شما اینجوری شروع کنید، یعنی خودش زودتر از اونا شروع کنه. خب قراره راجع به غذا یا لباس من، خب شروع کنیم. یعنی خود به خود چون زمینه به شکل کاذب اتفاق میفته طرف عقب نشینی میکنه. یا دوباره میخواد که شروع بشه، ها خب پس شروع کردین شروع کنیم، منم هستم. یکی اونا میگن، دو تایشون بگه، ولی با همون شیوه خودشون. یعنی میخوام بازم بگم مثل خودشون اونجا برخورد کردیم، اینجا مثل خودشون شروع میکنیم.
یکی همراهی کردن،
یه همراهی کردنه، یکی هم که نه مثل خودشون اقدام کردن،
یکی هم که حساس نشدن مثل خودشون. آره. نسبت
خیلی
راحت
بعد
راحت
از یه مدت هم ایشون احساس میکنه اینقدر خیلی نباید ناراحت میشد، چیزی نبود.
شاید برای این خواهر گرامی در جمع که اتفاق میفته خیلی
خب، من میخوام بگم برای که جلو رو به جمع رو ببنده، یعنی این جلوگیری بشه، از این دو سه راه میشه.
درسته.
ولی هیچ کدوم هم میتونه اتفاق نیفته، اصلا تاثیرم نداشته باشه. این که به هر حال خیلی خوبیای زندگیش حالا با یه مورد منفی سعی کنه بپذیره.
درست.
و ما آدم‌ها هر کسی خودمون هستیم، با رفتارهای مخصوص به خودمون، با دیدگاه‌های مخصوص خودمون و با تحلیلامون. حالا ایشون میگه همه با هم هستن، یعنی جمع زیادن و ایشون تنهاست. به هر حال یادش باشه که اونا این اشکال میتونه با مواضع مثبتی که تو زندگیشه مقابله کن. حالا دیگه انشالله ایشون بدونه یکیشو انتخاب بکنه و نتیجه خوبی هم بگیره.
انشالله ما هم برای این خواهر گرامیمون آرزوی موفقیت داریم. انشالله که به نتیجه خوبی در مورد این راهکاری که شما پیشنهاد کردید برسن.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با سلام و خسته نباشید، من از تهران تماس میگیرم. من خواستم از خانم رحمان دوست راجع به ازدواج دخترم که خواستگار داره صحبت کنم. از ایشون می‌خواستم راهنمایی بخوام که یه خواستگار اومدن از نظر ایمانی اعتقادی واقعا بچه بسیار خوبی هست برای دخترم اومده. بعد فقط ایشون تاکید دارن که سریع مثلا کارا انجام بشه، یعنی به قول خودشون بله برون و نمیدونم عقد و اینجور مسائل. ولی من از یکی از برنامه‌های خانم رحمان دوست شنیده بودم که تو برنامه همین رادیو معارف که دوران نامزدی و خواستگاری رو طولانی کنید ولی عقد و 6 ماه الا 9 ماه اینجوری کافیه. حالا من میخوام ببینم از ایشون راهنمایی میخوام که الان فقط یکی دو ماه اومدن من فقط در حدی صحبت و همین یکی دو بارم بیرون رفتن با هم صحبت کردن. حالا از نظر اجتماعی خواستیم ببینیم ایشون چجوریه با بچه خودم. دختر من متولد 64 و ایشونم 2 سال بزرگتر از دختر من هستش. منطقه نمیدونم چرا عجله میکنن اینا. در فکر که منم شنیدم که باید این زمان طولانی باشه، بهتر خانواده شناخت روی هم، تحقیقات لازم که بعدها مشکلی پیشن. این مسئله که دختر من هر دفعه از ایشون سوال میکنه شما از نظر مسکن یا حالا موقعیت کاریتون همه چیتون هی توضیح میگه بزنیم بعدن، هی بگه بزنیم بعدن، بعد از این مسائل که پیش اومد آدم محرم شد. ولی من نمیدونم، حالا تحقیقم کردیم و تا حدودی فقط گفتن بچه با ایمانی و نمازخون و اهل مسجد و نمیدونم یه همچی چیزه. دختر منم داره لیسانس تربیت بدنی میگیره و ایشون دیپلمه هستن. البته مخالفم هستن که دختر من یعنی 1 سال بیشتر نمونده لیسانس بگیرم. این حالا فقط تونسته راضیش کنه که لیسانسم حیفه و واقعا بی‌انصافیه. بذاری من لیسانس تربیت بدنی رو میگم. اونجا توی یکی از منطقه‌های تهرانم توی مدرسه‌ای درس میده دختر من به بچه‌های مدرسه هنرستان که ایشون مخالف همه اینا هست. حالا من میخوام از ایشون راهنمایی بخوام که اصلا واقعا این دوتا مناسبه هم هستن نیستن. دوست دارم راهنمایی کنن من و ایشون. ممنون میشم.
بله خانم رحمان دوست، ضمن تشکر از این خواهر گرامیمون که اینجور خوب پی میگیرن مباحث رو و نکته‌هایی رو هم که شما تذکر دادین دقیقاً به یادشون هست. بفرمایید که مادر گرامی باید چه کار کنه؟
ببینید، اولا که شما دارین دخترتون رو به کسی میدین که نمیدونه شغلش چیه.
درسته.
شما دخترتون رو دارین به کسی میدین که ایشون حتی حاضر نیست تو مدارس که بهترین مکان برای کار کردن یه خانومه و خدمات رسانشه دلیلی براش نپرسیدین. شما فکر میکنید به هر حال تحقیقاتی که انجام دادین ایشون مسجد و بالاخره مذهبی حرفاست همه ما قابل قبول، ولی در رابطه با خیلی مسائل دیگه ما نمیتونیم به همین ظاهرها اکتفا کنیم.
بله.
به شدت به خانم تأکید میکنم باید طولانی کنم. اصل اتفاقا دیگه باید طولانی کنم چون اصلا سوال یکی پشت سر سوال داره میاد. من تحصیل یه ترم اینا نمیخوام بگم اگر باشه بهترینه ها، اینا همه میتونه یه چراغ های خطر باشه که ما رو به یک کوچه های پرپیچ و خم چه میدونم خطر برسونه. ضمن تشکر از حسن نظر این عزیز بهشون پیشنهاد میکنم اصلا نه بله برونی اتفاق بیفته نه نامزدی، بلکه ایشون همچنان باید برن بیان، شناخت لازمه رو شما پیدا کنید. لطفاً شما چه جور میگید من تحقیق کردم ایشون پسر خوبه، در حالی که نمیدونید ایشون آینده زندگیش به چه شکلی میخواد رقم بخوره. تحقیقات لازمتون رو بکنید، لطفاً به دخترتون هم بفهمین سکان احساساتش رو نگه داره، منطقی با جریان برخورد کنه، که اگر فردا مشکل پیش اومد و قرار بود به هم بخوره ایشون لطمه روحی نخوره. و شناخت لازمه باید بیشتر بشه. اصلا هیچ ثبتی به هیچ چیزی اکتفا نکنی. حد اکثر ما میتونیم بگیم که بین مردم مثلا یه جلسه مثلا 30-40 نفری 20 نفری بگیریم، بگیم که حالا اینا قراره با هم آینده داشته باشن، ولی هیچ ارتباط عاطفی اتفاق نیفته، هیچ قولی هم به هم دیگه ندین. حد اکثرش رو دارم میگم، حتی اینم خیلی تاکید نمیکنم. ایشون مواد دخترتون رو میگه مواظب رفتارشون باشن که از نظر به اصطلاح ارتباط وابسته نشن. تحقیقاتتون رو لازمه بیشتر از بیش بکنید و بعدم اصلا بهشون شما یه چراغی هم من به شما نشون میدم، یه تقلب هم من به این خانم میرسونم، بگید که ما در صورتی حاضریم که شما حتما برید مشاوره ازدواج. ایشون بلافاصله عقب نشینی میکنه.
بله.
معمولا اینا به این شکل خودشون رو نشون میدن. امیدوار هستم که انشالله از این مسیر راه درستی رو انتخاب کنم و همسرم خوب شناخته بشه و آینده خوبی برای دخترشون آرزو میکنه.
انشالله ما هم آرزومندیم که دختر خانم ایشون اگر که قرار است با این آقا و یا با هر کس دیگری که ازدواج بکنن انشالله که خوشبخت باشن.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
الو سلام، یه خواسته دارم، سیگار میکشیم، خواستم بپرسم که ببینم که چی بهش بگم، در آینده به مشکل برمیخوریم یا نه، سیگارش چیزی بدی هست یا نه. بعد میخواستم بهتون بگم که راهنمایی کنید که بهش چجوری بگم که سیگار براش ضرر داره اینا. خیلی ممنون. خدا
بله بفهمید خانم رحمت
است. ببینید صرف سیگاری بودن ما نمیتونیم بگیم یه نمره منفی غیر قابل به اصطلاح پاک شدن از صفحه زندگی کسیه. امکان داره پدرش سیگاری بودن، برادرش سیگاری بودن، ایشون هم سیگار میکشه. این که ایشون ضرر رو بگه، خب عالم و آدم دارن ضررشون میگن، همه میدونن، نیازم به گفتن نیست. از همین الانم همه اساس زندگی این نیست. بشینن حالا با هم صحبتاشون رو بکنن، حرفاشون رو بزنن، یه عهد و پیمانه که لازمه با هم داشته باشن، بعدم میگن خب نظرتون راجع به اینکه این سیگار باشه نباشه چه جوریه. خب توضیح میده، میدونید که 12 حالا آمار اخیرا همین من مطالعه میکردم نوشته بود 12% بیشتر از کسانی که سیگار میکشن اطرافیان ضرر میبینن.
درسته،
یعنی اونا بیشتر. خب تو با این رفتارت یه ضرر به خودت میرسونی و 12% ضرر به من میرسونی. دوستانه، مؤدبانه، با رعایت احترام و مطرح کنه که واقعا چی هست. این که میگن سیگار مسیریست برای رسیدن یا در واقع جاده‌ایست برای رفتن به طرف اعتیاد، اینو ما منکرش نمیشیم، ولی همه نمیرن، یعنی همه نمیرن، امکان داره برن، به خصوص تو جامعه فعلی ما که یه مقدار گرایش به مواد افیونی زیاده، امکاناتش هم یه جوری هست که به اصطلاح گرایش زیاد پیدا میکنن. اونم ما نمیتونیم رد کنیم، دروغ هم نمیتونیم بگیم، چشممونم رو حقیقت نمیتونیم ببندیم. اما این نیست که همه چیز این باشه. به نظر من باشون یه ارتباط برقرار کنن، صحبتای دیگه هم بگن، هدفشون هم توضیح بدن، و اینکه خب حواسشون هم باشه در عین حال این سیگار به چیز دیگه تبدیل نشه.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزار از شما.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت خانم رحماندوست. میخواستم بگم در مورد اعتیاد که در الان برنامه دارم، میخواستم بهشون بگم که اعتیاد که میگم الگویی هست برای بچه های خونه، من اینو بعید میدونم و فکر میکنم بچه هایی که علاقه به اعتیاد داشته باشن بدون همین حرفا دنبال اعتیاد میرم و نوشتشن نمیرم. من خودم نمونه های زیادی دیدم که پدر معتاد بوده، بچه ها اصلا گرایشی به اعتیاد نداشت. خیلی ممنون، با تشکر از شما.
بله چقدر جالب. دو مورد،
ببینید ما نگفتیم که حتما هر پدر معتادی فرزند معتاد خواهد داشت، گفتیم وجود پدر مادران، حالا یا بی خصوص پدر معتاد، میتونه مسیری برای گرایش اعتیاد فرزند باشه.
راه رو حداقل بازتر کنه.
همون گونه که من در تلفن قبل خدمت عزیزان شنونده گفتم، ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم هر سیگاری معتاد میشود. میتونیم بگیم هر سیگاری میتونه مسیر اعتیاد رو طی کنه.
بله.
هر پدری فرزند معتاد پیدا نمیکنه، ولی میتونه اعتیاد پدر فرض رو به طرف اعتیاد، یعنی پسرش رو یا بچهش رو به طرف اعتیاد بکشونه. یه نکته هست، یکم از نظر علمی الان ثابت شده. کسانی که در توی خونه استفاده میکنن، اثری که این مواد بر روی از نظر استنشاق افراد دیگه میذاره، هم ضررش بیشتر هم گرایش رو ایجاد میکنه. این دیگه چیزیست که ثابت شده است. ما میخوایم بگیم که نیم بگیم که اتفاقا نکته خوبی اشاره کردن. گاهی اون میگه ادب از کاموختی از بی ادبان، یعنی انقدر این حالت نفرت پیدا میکنه که نمیره سراغش، گاهی هم به صورت انتقام میره سراغش،
یا حداقل برای تجربه،
برای تجربه. و گاهی هم متاسفانه تجربه های اینها دیگه دائمی میشه. تشکر از این تذکر خوب این آقایی که به ما دادند و ما لازم شد توضیحات بیشتری رو بدیم.
خیلی ممنون و شکر از شما صفا خانم رحمان دوست و از همه شما شنوندگان گرامی که همچنان با ما همراه هستید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
بله صفا خانم رحمان دوست، بعضی از شنوندگان گرامی وقتی که تماس میگیرن مایل هستند که صداشون پخش نشه و ما قبلا این تلفن ها رو گوش میکنیم، از جمله این خواهر گرامیمون که تماس گرفتن و فرمودن که با مادر شوهرشون زندگی میکنن و در واقع مشکلشون با مادر شوهر هست. مادر شوهری که 75 سال سن داره و هر روز مایل هستن که به ایشون سر بزنن، حالا هر موقع روز و شب باشه براشون فرق نمیکنه و به قول خودشون تأثیر زیادی هم روی همسر ایشون دارن. الان با وجود کسالتی که مادر شوهر پیدا کردند، اما به خاطر اذیت‌هایی که قبلا از ایشون دیدن حاضر نیستن که برن ایشون رو ببینن، اما از طرفی هم دچار عذاب وجدان هستن از اینکه به ایشون سر نمیزنن، اما خب سر زدن به ایشون هم باعث آزار و اذیت روحی ایشون میشه. گفتند که شما چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید برای اینکه با مادر شوهرشون چه رفتاری رو در پیش بگیرن؟
من چند تا نکته رو بگم. علت گرایش این مادر شوهرها یا کلن مادرها یا پدرها به فرزندشون بعد از تشکیل زندگی چیه؟ گاهی خونه های خیلی نزدیک و کنار هم باعث میشه، هی خب خیلی سریع، حالا ظاهرانشون هم از شهرستان تماس گرفته بودن، خونه ها نزدیکه، خب خیلی سریع بینن سر میزنن. گاهی حالا ایشون چون شما فرمودید مادر شوهر، منم به ایشون اشاره میکنم، این مادر شوهر همسر نداره،
درست.
فرزندان همه رفتن، فراغ بال زیاد، یعنی فرصت زیاد داره، در یه اصطلاحی بیکاره، بالاخره باید این شبا رو یه جور روز کنه و روزا رو یه جور شب کنه. مورد بعدی میتونه نه، این فرزندی که ایشون الان داره به عنوان یه تلفن کننده به ما میگه، شوهرش فرزند آخرین یا اولین، که یعنی وابستگی مادر به این فرزند بیشتر نسبت به فرزندان دیگه. گاهی فامیلن این عروس خانم با این آقا،
بله اتفاقا اینها نسبت فامیلی با هم داشتن.
خب گاهی اینا با هم فامیلن، یعنی چون از قبل هم دیگر رو میشناختن، ایشون میدونسته که ایشون اینه و پس ایشون هم که میدونه من اینم و گویا اصلا نیازی به این، حالا که شما میفرمان میگه هر وقت دلش میخواد میاد و میره و این حرفا، دیگه نیاز نیست حالا یا فامیل نزدیکن یا دور. و و و موارد متعددی میتونه عامل این باشه که این خانم راحت هی رفت آمد میکنه و راحت هم رو فرزندش مثلا تأثیر گذار هست. و خب به هر حال از نظر فکری، از نظر به اصطلاح آداب معاشرت، یه سری چیزایی که خانم میپسنده، یعنی عروس خانم ایشون رعایت نمی‌کنه. و مهمتر از همه اینا، امکانم داره حتی اینا دچار اختلاف رفتاری، یعنی با هم ریگه بریزن زن و شوهر، فرزندم دیگه شاهد بر این جریان باشه، خدای نکرده یه اسای ادبی هم توی صحبتاشون به مادر رو بکنن، خب دیگه بچه‌رم داره یاد میگیره. ما چند تا راهکار داریم.
بله.
اولا یه سری چیزا که الان خدمتتون گفتم اگر وجود داشته باشه قابل تغییر نیست. خب مادر شوهر بیکاریه، باید بیاد بره دیگه، چیکارش کنیم؟ مادر شوهری که فامیله، خب میاد و میره. مادر شوهری که و حالا به هر حال وابستگی لازم رو داره. اینجا تدبیر و در واقع راهکارها رو به شما زن و شوهر ما واگذار میکنیم.
درسته.
اگر یه مقداری با تدبیر بیشتر باهاش برخورد کنید، اگر یه مقدار فرزندش که شوهر شماست باهاش بیشتر صمیمی‌تر صحبت کنه، اگر حتی شوهر شما سر بهش بزنه که باعث بشه تعداد کمتری سراغ ایشون بیاد، اگر وقتی میاد همسرتون بیشتر سعی کنه دور برش باشه تا شما بیشتر آرامش داشته باشید و به صلاح آزار از رفتارش نبینید، اینها همه کمک همسر است به شما و در یه جمله رعایت احترام اون آرامش شما.
بله.
ولی خب اثر منفیش کمتره. این که الان میگید کسالت داره و از یه جهت یاد گذشتهش میفته، دوست نداره سر بزن، از این برم خب وجدان درد میگیره. نه، حکم انسانی، حتی اگر بالای اون قسمت هم بریم بالاتر بگیم حکم دینی ما، ایجاد میکنه خب کسی که درمون دست و بیمار سر بهش زد. اما سعی کنید با همسرتون یه سری روابطهایی رو ایجاد بکنید که کمک بکنه حضور همسر کنار شما، نه اینکه اگر شما نمیرید همسرم نره، نه اینکه شما دارید میگید که از این ور همسرم نمیره، نمیرم من، اون نمیره، از این ور شما دارید مطرح میکنید وقتی اون یه چیزی میگه رو همسر من تأثیر میذاره. خب من اینا دو تا با هم خیلی جمع نمیشه. پس ما لازمه با شما با همسرتون یه ارتباط یعنی در واقع یه برنامه‌ریزی برای خودتون بکنید. یه زمانی که میاد چه کار کنیم، چه جوری حرف بزنیم، هر از گاهی هم به هر حال ذکر صحبت خیرش هم باشه، همیشه منفیش مطرح نشه، تا یواش یواش بتونیم یه مقدار به یه برنامه‌ریزی درستی برسیم. بعدم خب از کجا معلوم که این امتحان نیست که خدا در دامن ما قرار داده و بعد از طریق این امتحان سریک نمراتو کسب بکنیم.
خیلی ممنون و متشکر از شما سکا خانم رحمان دوست. باز هم سپاسگزاریم که امروز هم در برنامه حضور یافتید و به سوالات شنوندگان گرامی پاسخ دادید. از شما شنونده‌های محترم هم که تا این لحظه حوصله کردید و با ما همراه بودید بسیار ممنون و متشکریم. تا هفته آینده و پرسش و پاسخی دیگر، خدا نگهدار.
خدا یا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدا یا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.